چهار بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در 15 دقیقه‌ای که پیش رو داریم با هم شنونده خبرهای تازه و گزارش‌های این بخش خبری خواهیم بود. رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با جامعه یهودیان این کشور بار دیگر از توافق هسته‌ای با ایران دفاع کرد. انفجار بمبی در بحرین باعث کشته شدن یک مأمور پلیس شد. و 8 مأمور پلیس افغانستان در حملات طالبان کشته شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با جامعه یهودیان این کشور بار دیگر از توافق هسته‌ای با ایران دفاع کرد. آقای اوباما که روز گذشته به صورت ویدیویی با جامعه یهودیان این کشور سخن می‌گفت، تصریح کرد که توافق به دست آمده مسیرهای دسترسی ایران به بمب اتمی را دست کم برای 15 سال مسدود می‌کند و بی‌سابقه ترین راستی آزمایی‌ها در آن لحاظ شده است. باراک اوباما تأکید کرد که مخالفت‌ها با توافق نشانه جنگ طلبی نیست، اما در این حال گفت بررسی هوشیارانه گزینه‌ها نشان می‌دهد که در صورت رد شدن این توافق ما به سوی جنگ سوق داده می‌شویم. خبرها رو ادامه میدیم با اخباری از خاورمیانه. یک مأمور پلیس بحرین بر اثر انفجار بمبی در یکی از محله‌های شیعه نشین پایتخت این کشور کشته شد. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت همراه ماست تا مروری داشته باشیم بر آخرین تحولات در چند نقطه از منطقه خاورمیانه، از جمله به بحرین سری خواهیم زد و همچنین از آخرین تحولات در بیروت هم آگاه خواهیم شد. اما ایلیا بهت سلام میکنم و پیش از هر چیز اول به سراغ این خبر بریم که در بحرین رخ داده و بر اساس خبری که خبرگزاری ها مخابره کردن، بمبی در بحرین باعث کشته شدن یک مأمور پلیس شده. ماجرای انفجار این بمب از چه قراره؟
محمد سلام به تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. بله، اینطور که وزارت کشور بحرین اعلام کرد، یک انفجاری که تروریستی توصیف شده در این بیانیه در روستای کرانه اتفاق افتاد. روستایی هست شیعه نشین روستای کرانه. این بیانیه میگه در اثر این انفجار یک مأمور پلیس کشته شده. هنوز جزئیات بیشتری وزارت کشور بحرین اعلام نکرده در این باره. البته این اولین بار نیست که همچین اتفاقی در روستاهایی در بحرین میفته. ممکن هست تا چند روز آینده همچون دفعات قبل خبری مبنی بر دستگیری عاملان این انفجار اعلام بشه.
از طرفی در بیروت هم ایلیا قراره که تظاهرات بزرگی ساعت 6 بعد از ظهر به وقت محلی برگزار بشه. چه گروه های این تظاهرات رو تدارک دیدن و هدفشون از این تظاهرات امروز چیه؟
ما عمده گروهی که فراخوان داده برای تظاهرات همون کمپین بوی گندتان درآمده است هست. این کمپین به خاطر بحران زباله در بیروت، بحرانی که باعث شد که زباله‌ها جمع نشه، از خیابان‌های بیروت تشکیل شد، اما شعارهاش به محکومیت فساد در کشور کشیده شد. شعارها تقریبا تبدیل به شعارهای سیاسی شده. الان آمادگی‌ها برای این تظاهرات در حال پیشرفت هست. نیروهای امنیتی دارن مستقر میشن در میدان شهدا، میدان مرکزی بیروت، میدان بزرگی هست. انتظار میره شمار زیادی به تظاهرات برن. بعضی از گروه ها رفتن خودشون رو به میدان شهدا آغاز کردن. سعی میکنن کمپین اصلی که تظاهرات رو راه انداخته داره سعی میکنه خودش رو از احزاب سیاسی دور کنه. اگرچه در هفته گذشته در تظاهراتی که پیش اومد بعضی ها وارد شدن که گفته میشه منتسب به بعضی از احزاب سیاسی هستن، اقدام به درگیری با نیروهای امنیتی کردن، خشونت های پیش آمد. اما امروز ساعت پیش یک بروشوری پخش شد در میدان شهدا که پرچم تمام احزاب لبنانی رو گذاشته بدون استثناء و تأکید کرده که اینها هم فساد هستند و ما احزابی میخواییم لبنانی و به دور از فرقه گرایی، چرا که احزاب در لبنان عمدتا بر پایه فرقه گرایی هستند، بر پایه مذهب هستند و البته گفتن به دور از نظام وراثتی، چون که خیلی وقتا احزاب پسر جای پدر رو میگه در ریاست احزاب. همچنین بروشوری با خواسته های معترضان منتشر شد که برخلاف شعارها سرنگون دولت اولیش نیست، بلکه انتخاب رئیس جمهور اولین خواسته مطرح شده در این بروشور.
یک نگاه خیلی خلاصه و کوتاهی هم داشته باشیم به تظاهراتی که روز گذشته در عراق بود. اون تظاهرات به کجا انجامید؟
تظاهرات بسیار آرام برگزار شد در تمام شهرهایی که درش مردم به خیابان‌ها آمدند، بغداد، بصره، المثنى، دیوانیه، کربلا، شعارها علیه فساد دولتی بود و در حمایت از اصلاحاتی که آقای حیدر العبادی نخست وزیر عراق داره انجام میده. بعد از این تظاهرات، اینطور که امروز در گزارش اومده، قرار هست پارلمان عراق وزیر برق رو به خاطر سوء خدمات برق رسانی استیضاح کنه.
باز هم خلاصه یک نگاهی هم داشتیم به آتش بس در مناطق مرزی سوریه و لبنان که صبح روز شنبه پایان یافت. اوضاع از چه حکایت میکنه در این مناطق؟
بعد این آتش بس در سه منطقه بود برای دو روز، یکی منطقه زبدانی واقع در حومه دمشق پایتخت سوریه در نزدیک مرزهای لبنان و دو روستای شیعه نشین در استان ادلب یعنی روستاهای کفریا و الفوئه. آتش بس بر سر مسائل مختلفی در حال انجام بود، از جمله خروج جنگجویان مخالف از زبدانی و خروج غیر نظامیان از کفریا و فوئه و همچنین خارج کردن زخمی ها از این مناطق. شب گذشته قرار شد که آتش بس تمدید بشه، اما صبح امروز آتش بس به بنبست خورد، بمباران ها دوباره اثر گرفته شد و هنوز مشخص نیست چه گروهی اول آتش بس رو نقض کرد.
و سرانجام ایلیا، در پایان حکم دادگاه سه روزنامه‌نگار شبکه خبری الجزیره هم اعلام شد، این حکم چه واکنش هایی رو در پی داشته؟
تا الان شبکه الجزیره بیانیه صادر کرده و این احکام رو محکوم کرده و اونها رو سیاسی دونسته، بعضی از شخصیت های مثلی هم این احکام رو محکوم کردن. حکم امروز صادر شد. سه خبرنگار الجزیره، محمد فهمی، پیتر گریسیتی و باهر محمد، به 3 سال زندان محکوم شدن به اتهام اینکه بدون مجوز کار میکردن، از جای فیلم برداری کردن که مجوز نداشت و همچنین جعل بعضی از فیلم ها برای اخلال در امنیت کشور. این حکم به نظر میرسه اولیه باشه و واکنش های زیادی در پی خواهد داشت.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت که ما رو همراهی کردی. ساعت در بیروت 2:37 بعد از ظهر هست و در ایران 4:07 بعد از ظهر.
این صدا صدای رادیو فرداست.
اما همچنان شما را همراهی میکنیم با آخرین اخبار و تحولات در ارتباط با مسائل خاورمیانه. در ادامه اجازه بدید که یک نگاهی هم داشته باشیم به دیگر کشورها. نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه گفته که حل بحران سوریه تنها در راستای انسجام تلاش‌های بین المللی برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی امکان پذیره. او همکاری مسکو و واشنگتن برای حل بحران سوریه رو دارای اهمیت فراوان دانسته و بر لزوم مشارکت ایران و عربستان سعودی هم تاکید کرده. این در حالی صورت میگیره این صحبت ها که همونطور که در خبرها هم شنیدید، آتش بسی که برقرار شده بود در مناطق مرزی سوریه و لبنان صبح روز شنبه پایان یافت و اونطور که دیدبان حقوق بشر سوریه، نهاد غیر دولتی ناظر بر تحولات این کشور، گزارش داده، این آتش بس توافق شده بود در شهر شیعه نشین زبدانی و دو روستای دیگر از صبح روز شنبه با شلیک متقابل طرفهای درگیر در جنگ داخلی سوریه شکسته شده. در ارتباط با صحبت‌های نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه، در امور خاورمیانه، بشنوید گزارش آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا، رو از اوکراین.
میخائیل بوگدانوف، معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده رئیس جمهور این کشور در خاورمیانه، به خبرگزاری ریا نوستی گفت که روسیه امیدوار است گروه تماس برای حل بحران سوریه ماه آینده نخستین جلسه خود را تشکیل دهد. وی از روسیه، آمریکا، ایران و عربستان سعودی به عنوان بازیکنان کلیدی نام برد و ابراز امیدواری کرد که این کشورها اختلافهای خود را کنار بگذارند، به ویژه که به گفته وی مبارزه با دولت اسلامی به عنوان دشمن مشترک لزوم انسجام اقدامات کل جامعه بین الملل را ایجاب میکند. بگدانوف چندی پیش نیز برای نوستی گفت که موسکو همواره تأکید کرده که موضع ایران پیرامون تحولات منطقی باید در نظر گرفته شود و بدون مشارکت این کشور مبارزه با تروریسم کارآمد نخواهد بود. این در حالی است که جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در آخرین نشست مطبوعاتیش از آغاز دور جدید مذاکرات موسکو، واشنگتن و ریاض برای حل بحران سوریه خبر داد، اما از اشاره به نقش تهران سرباز زد.
Different view in Syria than we do. Frankly, and we've said this before, their support to the Shia regime.
متوجه هستیم که روس‌ها نظر متفاوتی درباره سوریه دارند و بارها صراحتاً گفته‌ایم که حمایت آنها از اسد برای حل این بحران سودمند نیست. اما دریچه‌ای به وجود آمده تا با روسیه و عربستان سعودی تحت نظارت سازمان ملل متحد گزینه‌ای برای روند انتقال سیاسی در سوریه پیدا کنیم که البته در آغاز راه هستیم. همچنین نمی‌خواهم از گفته‌هایم برداشت کنید که تلویحاً برای ایران نیز در این روند نقشی در نظر گرفته شده.
جمعه میخائیل باگدانوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه، با مایکل رتنی، نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه در مسکو دیدار کرد. در پی این دیدار، وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که طرفین برای زنی درباره راه‌های سیاسی دیپلماتیک بحران سوریه و اقداماتی در راستای مبارزه با تروریسم پرداختند. همچنین سفارت آمریکا در روسیه در بیانیه اعلام کرد که این رایزنی‌ها بخشی از تلاش‌ها برای هماهنگی مواضع گروه‌های مختلف سوری و حامیان بین‌المللی‌شان پیرامون روند انتقالی در سوریه و مبارزه با افراط‌گرایان است. در این بیانیه تأکید شده که حکومت بشار اسد باعث تشدید تنش‌ها در منطقه است و به همین دلیل روند انتقال قدرت نه تنها برای بازگشت ثبات به سوریه حیاتی است که برای مبارزه با تروریسم نیز اهمیت دارد. این در حالی است که روسیه اخیراً بارها تأکید کرده که هرچند حامی اسد نیست، اما پافشاری بر برکناری وی را غیر قابل قبول می‌داند. ایگور پانکراتینکا، کارشناس مرکز رقابت‌های راهبردی در مسکو، بر این باور است که همپیمانی روسیه و ایران در دفاع از اسد باعث بدبینی نسبت به پیشنهادهایشان برای حل بحران سوریه شده.
Сирия все-таки наш союзник и смена режима там очень больно ударит по нашим позициям.
Русия, که سوریه را همپیمان می‌داند، مراقب از تلاش‌ها برای سرنگونی رژیم اسد به نتیجه نرسد. در حالی که ایران دارای دیدگاه مشابهی است، نزدیکی مسکو و تهران طبیعی بوده. اما در حالی که حمایت از شیعیان برای جمهوری اسلامی حیاتی است، پافشاری کرملین بر بقای اسد در قدرت خلاف منطق و منافع ملی روسیه است. به تازگی روسیه که متوجه شده این سیاست چه تنش‌هایی در روابطش با سایر کشورهای خاورمیانه به وجود آورده، می‌کوشد تحت شعار مبارزه با داعش این روابط را ترمیم کند که البته توفیق این گام‌ها جای سوال دارد. اما همکاری مؤثر بین مسکو و واشنگتن در این زمینه را به کل بعید می‌دانم، نه تنها با آن دلیل که روابط دو کشور پرتنش است، بلکه با آن دلیل که آمریکا را رقیب خود در منطقه می‌دانیم.
در هفته‌های اخیر دیپلمات‌های روس مشغول رایزنی‌های مکرر با نمایندگان دولت و مخالفان سوریه بودند و دوشنبه نیز پذیرای گروهی از مخالفان داخلی اسد خواهند بود. به گفته بوگدانوف، معاون وزیر خارجه روسیه، این تلاش‌ها در راستای پیشبرد ابتکار جدید رئیس جمهور روسیه برای حل بحران سوریه انجام می‌شود. ولادیمیر پوتین قرار است در مجمع عمومی سازمان ملل طرح جدید خود را معرفی کند، اما تاکنون اعلام شده که این طرح دو منظور است و در راستای مبارزه با دولت اسلامی اصلاحات سیاسی در سوریه را نیز مد نظر دارد.
گزارش آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در اوکراین، رو شنیدید. درباره صحبت‌های اخیر میخائیل بوگدانوف، نماینده رئیس جمهوری روسیه در امور خاورمیانه، که گفته حل بحران سوریه تنها در راستای انسجام تلاش‌های بین‌المللی برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی امکان پذیره. آقای بوگدانوف همچنین همکاری مسکو و واشنگتن برای حل بحران سوریه رو دارای اهمیت فراوان دانسته و بر لزوم مشارکت ایران و عربستان سعودی نیز تاکید کرده. شما درباره اوضاع سوریه و راه‌های پایان دادن به بحران در این کشور چه فکر می‌کنید؟ می‌تونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو در این مورد با ما در میون بگذارید.
دیدگاه‌ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
ادامه بحث درباره بردهداری جدید، بردگی جنسی و واکنش روحانیان مسلمان، این بار در مناظره میان محمد رضا نیکفر، پژوهشگر فلسفه، و محسن کدیور، پژوهشگر دینی.
یک خدای متعالی بر یک خدای شکنجهگر، امیدوارم در نهایت غلبه پیدا کنه.
هیچ کس نمیتواند کار یک اقلیتی رو به پای اکثریت غالب بیشتر از 99% بگذاره.
شنبه بعد از خبرهای ساعت 7:30 در مجله شامگاهی و یک شنبه بعد از خبرهای نیم بامداد در مجله نیمه شب و بعد از خبرهای 9 و 11 بامداد.